سلام به شما شنوندگان گرامی، به این برنامه رادیو آزادی خوش آمدید. با آرزوی خوشی و سعادت شما برنامه را با خبرهای افغانستان و جهان آغاز میکنیم. یک مقام اسرائیلی گفت ایالات متحده و اسرائیل در حملات روز شنبه علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی و مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران هدف بودند، اما نتیجه این حملات هنوز مشخص نیست. با این حال خبرگزاری های ایران گزارش دادند که مسعود پزشکیان، غلام حسین محسنی ایجایی رئیس قوه قضاییه و عباس راخچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی در سلامت هستند. ولسوال منطقه میناب میگوید 40 شاگرد یک مکتب در این شهر در جریان حملات امریکا و اسرائیل کشته شدند. این اولین خبر از مرگ غیر نظامیان در ایران در عملیات نظامی و امریکا و اسرائیل است. و افزوده که 48 نفر دیگر در این حمله مجروح شدند. پیشتر معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی والی هرمزگان گفته بود که یک مکتب دخترانه هدف مستقیم حمله قرار گرفته است. رادیو آزادی به طور مستقل نمیتواند این خبرها را تایید و یا تکذیب کند. سپاه پاسداران حملات موشکی بر پایگاه‌های آمریکا در شرق میانه را تایید کرد. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی روز شنبه در اطلاعیه تایید کرد که شماری از پایگاه‌های ایالات متحده در شرق میانه را هدف حملات راکتی خود قرار داده است. این نیروی نظامی گفته که موشک‌ها و پهپادهای سپاه پاسداران مقر کشتی‌های جنگی نیروی پنجم دریایی اردوی آمریکا در بحرین و سایر پایگاه‌های آمریکا در کشورهای قطر و امارات متحده عرب و همچنان مراکز نظامی امنیتی در قلب سرزمین‌های اشغالی را مورد هدف سخت قرار دادند. بر اساس این اطلاعیه، حملات راکتی و پهپادی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ادامه خواهد داشت. سپاه پاسداران در فهرست سازمان‌های تروریستی ایالات متحده و اتحادیه اروپا قرار دارد. اتحادیه اروپا روز شنبه همزمان با حملات اسرائیل و ایالات متحده به ایران خواستار خشتنداری حد اکثری شد. اورسولا فون در لاین رئیس کمیسیون اروپا این تحولات را بسیار نگران کننده توصیف کرد. فون در لاین گفت تضمین ایمنی هسته‌ای و جلوگیری از هر اقدامی که بتواند تلش‌ها را بیشتر تشدید کند یا رژیم جهانی عدم اشاعه را تضعیف کند اهمیت حیاتی دارد. او در بیانیه مشترک با آنتونیو کوستا رئیس شورای اروپا افزود از همه طرف ها می خواهیم حد اکثر خشتنداری را داشته باشند، از غیر نظامیان حفاظت کنند و به طور کامل به حقوق بین الملل احترام بگذارند. کایا کالاس مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز گفت شبکه کنسولی ما به طور کامل درگیر تسهیل خروج شهروندان اتحادیه اروپا است، کارکنان غیر ضروری اتحادیه اروپا از منطقه خارج می شوند. سایت نت بلاکس که میزان دسترسی به اینترنت و ارتباط با این شبکه جهانی را نظارت میکند گفته است که اینترنت تقریبا در ایران کاملا قطع شده است. قطع ارتباط اینترنتی در ایران در پی آغاز عملیات آمریکا و اسرائیل بر جمهوری اسلامی اتفاق افتاد. نهاد موصوب به بنیاد بین المللی حقوق بشر IHRF در صفحه ایکس خود نوشته که شواهد به دست آوردند که نشان می‌دهد نیروهای پاکستانی جمعه 8 اوت حوالی ساعت 7 شب افراد ملکی را در ولسوالی دندپتان ولایت پکتیا در نزدیکی خط دیورند هدف قرار دادند. بنیاد بین المللی حقوق بشر همچنان عکس‌های شماری از کودکان کشته شده را در صفحه ایکس خود نشر کرده، گفته که در این رویداد 4 فرد ملکی کشته و 16 تن دیگر زخمی شدند. این نهاد حقوق بشری هدف قرار دادن غیر نظامیان در جنگ را به شدت محکوم کرده و خواهان توقف فوری این درگیری ها شده است. درگیری ها میان حکومت طالبان و پاکستان امروز نیز ادامه دارد. هر دو طرف ادعا می کنند که تلفات بر طرف دیگر وارد کرده. سید طیب حماد سخنگوی قمندان امنیه ننگرهار می گوید که نیروهای افغان یک تیاره جنگی پاکستان را سقوط دادند. با گفته حماد پیلوت این طیاره زنده مانده و دستگیر شده است. وزارت دفاع طالبان تصاویر ویدیویی این طیاره را در شبکه اکس خود نیز منتشر کرده است. کایا کالس مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا از حکومت طالبان و پاکستان خواسته که از گسترش جنگ جلوگیری کرده و با گفتگو رو آورد. همچنان الیس هوکر معاون وزارت خارجه آمریکا در شبکه اکس نوشته که از تلفات انسانی میان پاکستان و افغانستان ابراز تأسف و همدردی می‌کند و افزوده که آمریکا وضعیت را از نزدیک زیر نظر دارد. موج تازه از خشونت میان افغانستان و پاکستان یک شنبه این هفته با حملات هوایی پاکستان بر کابل و پکتیا آغاز شد. در آن زمان طالبان از کشته شدن 18 فرد ملکی خبر دادند، اما پاکستان اعلام کرد که 10 فرد مسلح را کشته است. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این مطالب را داریم: تحولات اخیر از حملات امریکا و اسرائیل بر ایران.
این حملات در شروعش مرکز تهران را هدف قرار داد. یک منطقه هست به اسم میدان پاستور و خیابان پاستور، در اینجا خیلی از نهادهای حاکمیت ایران هستن.
در جنگ ها بین حکومت طالبان افغانستان با پاکستان چه می گذارد؟ یک تعداد دختران جوان با مطالعه دیجیتالی کتاب ها رو آوردن. یک تن از آنان گفت:
با وجود از اینکه من خودم شخصا دوست دارم کتابای چاپی داشته باشم، اما همیشه امکان بر من وجود نداره. به همین دلیل بیشتر اوقات از نسخه های پی دی اف کتاب ها استفاده میکنم.
مطالب دیگری هم داره.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
حملات هوایی گسترده امریکا و اسرائیل بر ایران آغاز شده. روزنامه نیویورک تایمز در حساب کاربری خود در شبکه ایکس عکس ماهواره‌ای از محل اقامت رسمی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی پس از حملات اسرائیل آمریکا را منتشر کرده است. در این تصویر می‌توان دید که چندین ساختمان با خاک یکسان شدند. از حمله بر یک مکتب دخترانه هم گزارش شده که به گفته مقامات ایران ده‌ها شاگرد دختر در آن کشته شدند. در این مورد صحبت داشتیم با ایلیا الجزائری از بخش فردای رادیو آزادی و در آغاز در مورد این حملات پرسیدیم.
این حملات در شروعش مرکز تهران رو هدف قرار داد. یک منطقه هست به اسم میدان پاستور و خیابان پاستور، در اینجا خیلی از نهادهای حاکمیت ایران هستن، از جمله دفتر رهبر جمهوری اسلامی، نهاد ریاست جمهوری و شمار دیگر از دفاتر مهم حکومت اونجا هستن. هنوز مشخص نیست آیا کسی از مسئولان جمهوری اسلامی کشته شده یا نه، اگرچه خبرگزاری رویترز میگه که تعدادی از فرماندهان و مسئولان سیاسی کشته شدن، اما هنوز جزئیات دقیقی هیچ کس در دسترس نداره و حتی اسرائیل داره تحقیقات در این باره رو شروع کرده، میخواد ببینه آیا حملاتش به هدف رسیده یا نه. اگرچه مقام های جمهوری اسلامی مدعی هستن که هدف حمله اولی اسرائیل محقق نشده. آمریکا هم به این حملات پیوسته که تایید کرد، آقای دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا تایید کرد پیوستن آمریکا به این حملات رو. برابر گزارش های متعدد حملات آمریکا از چند پایگاه در خاورمیانه و همچنین از یکی از ناوهای هواپیمابر انجام شده. آقای ترامپ در صحبت که داشته یک ویدیوی 8 دقیقه‌ای منتشر کرده، گفته که این حملات ایران باید بدونه که هیچگاه نمیتونه سلاح هسته‌ای داشته باشه. گفت من تلاش کردم با ایرانی‌ها به توافق برسم اما توافقی حاصل نشد. صحبت از این کرده که تمام برنامه موشکی ایران رو محو خواهد کرد و ناوگان دریایی جمهوری اسلامی رو هم از میان خواهد برد. یک بخشی از این صحبتش در اواخر صحبت از این کرد، خطاب به ایرانی‌ها که روز آزادی در راه است، از ایرانی ها خواست در خانه ها باشن چون میتونه خطرناک باشه، و خطاب به نیروهای مسلحه به ویژه سپاه پاسداران گفت کسانی که اصلاح رو زمین بگذارن در امن خواهند بود. شبکه سی ان ان صحبت از این کرده که رهبرانی که هدف قرار گرفتن از جمله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی، مسعود پزشکیان رئیس جمهور، علی شمخانی دبیر شورای عالی دفاع هست بودن، اما مشخص است که آیا اینها آسیب دیدن یا نه. اگرچه
درباره تلفات چه خبر است از ایران؟
ببین، حملات از تهران شروع شد، دیگر منطقه رو هم درگیر کرد. شرق تهران، در کرج، در تبریز، کرمانشاه، مراکزی در جنوب کشور، در استان هرمزگان هدف قرار گرفت. تلفات رسمی اعلام نشده. جمهوری اسلامی مدعی هست که مدرسه دخترانه در منطقه مینام در استان هرمزگان هدف حمله قرار گرفته و ده ها دانش آموز دختر کشته شدن. این ادعای است که جمهوری اسلامی داره مطرح میکنه که ما هنوز نمیتونیم این رو راستی آزمایی بکنیم.
درباره واکنش ها از طرف ایران و یا عملیات به حساب متقابل از سوی ایران چه گفته شده در رسانه ها؟
هم شورای عالی امنیت ملی، هم برخی مسئولان ایرانی، هم رسانه های وابسته به سپاه پاسداران صحبت از پاسخ کوبنده کردن. حتی عباس عراقچی وزیر خارجه ایران هم صحبت از این کرده که پاسخ ایران برای این روز آماده بود. در پستی که در شبکه اجتماعی ایکس منتشر کرد، این حملات غیرقانونی دونست و گفت که برای این روز آماده هستن. آقای عراقچی با همتایان خودش در کشور عرب خلیج فارس هم صحبت کرده و از اونها خواسته موضع بگیرن، اگرچه جمهوری اسلامی این کشورها رو هم هدف قرار داده. پایگاه‌های آمریکایی، خودش مدعی پایگاه‌های آمریکایی در این منطقه رو هدف قرار گرفته، در کویت، در امارات عربی متحده، در بحرین و در قطر این پایگاه‌ها هدف حمله قرار گرفتن. این چند موج حملات بوده که البته این کشورها محکوم کردن حمله ایران رو و گفتن پاسخ رو برای خودشون، حق خودشون رو محفوظ میدن در پاسخ. آمریکا البته حتی در عراق هم حملات انجام داده، البته این حملات عراق توسط اسرائیل صورت گرفته، برخی پایگاه‌های نیروهای نیابتی به طور مشخص کتاب حزب الله.
واکنش جامعه جهانی چی است به حملات آمریکا و حملات ایران به قرارگاه‌های آمریکا در منطقه کرد؟
تا اینجا کار سازمان ملل متحد بیانیه داده و ابراز نگرانی کرده و خواسته از طرف ها عاقل باشن، تعقل داشته باشن در این واژه‌ای که به کار برده. اما وزیر خارجه عمان آقای بدر البوسعیدی که در روزهای گذشته میانجی بوده در مذاکرات میان ایران و آمریکا، در شبکه اجتماعی ایکس ابراز ناراحتی کرده و گفته اون چه که پیش اومد میتونه نتایجی که دست اومده در دیپلماسی رو از بین ببره.
صحبت بود با ایلیا الجزائری از بخش فردای رادیو آزادی در مورد تحولات اخیر در حملات آمریکا و اسرائیل بر ایران.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
حکومت طالبان گفته است که در 7 روز گذشته در حملات هوایی و زمینی پاکستان ده‌ها غیر نظامی افغان کشته و زخمی شدند. حمدالله فطرت، معاون سخنگوی حکومت طالبان، روز شنبه در صفحه ایکس خود نوشته است که این تلفات در نتیجه حملات هوایی و زمینی پاکستان در ولایت‌های ننگرهار، پکتیکا، خوست، کنر و کندهار به غیر نظامیان وارد شده است. این در حال است که شب شنبه نیز در امتداد خط دیورند درگیری های سنگین میان دو طرف ادامه داشت و امروز نیز از برخی مناطق گزارش های از حملات هوایی پاکستان منتشر شده است. در این گزارش بیشتر می‌شنوید.
حکومت طالبان گفته که از 21 تا 28 فوریه سال جاری نیروهای پاکستانی در ولایت‌های مختلف افغانستان 52 غیر نظامی را کشته و 66 تن دیگر را زخمی کردند. حمدالله فطرت، معاون سخنگوی حکومت طالبان، تازه روز شنبه 9 هود در صفحه ایکس خود نوشته که این تلفات در نتیجه حملات هوایی و زمینی پاکستان در ولایت‌های ننگرهار، پکتیکا، خوست، کنر و کندهار رخ داده. و افزوده که در میان قربانیان بیشتر زنان و کودکان شامل هستند. به گفته او در این مدت در حملات نیروهای پاکستانی 8 خانه غیر نظامیان به گونه کامل و 14 خانه دیگر به گونه نیمه تخریب شدند. هرچند وزارت اطلاعات پاکستان هدف قرار دادن غیر نظامیان افغان در این درگیری ها و حملات هوایی را رد کرده، اما یک نهاد موسم به بنیاد بین المللی حقوق بشر IHRF در صفحه ایکس خود مدعی شده که شواهد به دست آوردند که نشان می‌دهد نیروهای پاکستانی شام جمعه حدود ساعت 7 شب غیر نظامیان را در ولسوالی دند پتان ولایت پکتیا در نزدیکی خط دیورن هدف قرار دادند. این نهاد همچنین عکس‌های شمار از کودکان کشته شده را در صفحه ایکس خود نشر کرده و گفته که در این رویداد 4 غیر نظامی کشته و 16 تن دیگر زخمی شدند. این نهاد حقوق بشری هدف قرار دادن غیر نظامیان در جنگ را به شدت محکوم کرده و خواهان توقف فوری این درگیری ها شده. یک تن از باشندگان ولایت پکتیا نیز به رادیو آزادی گفته که پاکستان بیشتر در حملات هوایی غیر نظامیان را هدف قرار می دهد. خانزمان احمدزه، یک از باشندگان ولایت پکتیا، به رادیو آزادی گفت
پاکستان حملات هوایی انجام داد و غیر نظامیان را هدف قرار داد. این نخستین بار نیست. پیش از این نیز بازیکنان کرکت را شهید کردند. کودکان و زنان را شهید میکنند. پاکستان در افغانستان بسیار ظلم میکند و دست به وحشت میزند.
موج تازه تنش‌ها میان افغانستان و پاکستان با حملات هوایی پاکستان در کابل و پکتیا آغاز شد. در آن زمان طالبان از کشته شدن 18 غیر نظامی خبر دادند، اما پاکستان اعلام کرد که ده‌ها فرد مسلح را کشتند. با این حال هر دو طرف مدعی شده که بر یکدیگر تلفات سنگینی وارد کردند. وزارت دفاع طالبان روز شنبه در صفحه اکس خود نوشته که نیروهای هوایی آنها شب گذشته بار دیگر بر مراکز نظامی پاکستان در میرانشاه و اسپینوام حمله کرده و این مراکز را از بین بردند. این وزارت همچنین ادعا کرده که در امتداد خط دیورن بر شماری از پسته‌های پاکستانی حملات هوایی و زمینی انجام داده و بر نیروهای پاکستانی تلفات سنگینی وارد کرده است. از سوی دیگر مستغفر گربز، سخنگوی اداره ولایتی طالبان در ولایت خوست، در صفحه اکس خود نوشته که ناوقت شب جمعه نیروهای آنان در آن سوی خط دیورن به نیروهای پاکستانی تلفات سنگینی وارد کرده و شمار زیادی از پسته‌های آنان را از بین برده. یک خبرنگار محلی در ولایت ننگرهار از وضعیت در این ولایت به رادیو آزادی گفت:
در ولسوالی های مرزی وضعیت بسیار نگران کننده است. همه مردم از مناطقشان بیرون شدند و به دشت ها رفتند و بدون هر گونه امکانات زیر آسمانی باز شب و روز میگذرانند. نه خیمه دارند و نه کمبل. در این سردی و در ماه رمضان بدون هیچ گونه امکاناتی به سر میبرند.
با این حال مقام‌های محلی طالبان در ننگرهار گفتند که سیستم دفاع هوایی در آن میدان هوایی فعال شده. در همین حال عطاالله ترار وزیر اطلاعات و نشرات پاکستان روز شنبه در صفحه اکس خود در بیانیه ادعا کرده که نیروهای پاکستانی تا اکنون در حملات هوایی صدها طالب را کشته و شمار دیگر را زخمی کردند. او در مورد تلفات نیروهای پاکستانی چیزی نگفته. ادعاهای هر دو طرف به گونه مستقل قابل تایید نیست. در ادامه واکنش ها به تنش های جاری میان افغانستان و پاکستان، اتحادیه اروپا در یک اعلامیه از حکومت طالبان و پاکستان خواسته که فوراً به خشونت ها میان این دو کشور پایان دهند. این اتحادیه ناوقت روز جمعه در اعلامیه گفته که در 24 ساعت گذشته افزایش حملات هوایی و افزایش حملات در امتداد خط دیورن گزارش شده، موضوعی که میتواند پیامدهای جدی برای منطقه در پی داشته باشد. در این اعلامیه آمده که هر دو طرف باید به گفتگو رو آورند و همه طرف ها به قوانین بین المللی بشر دوستانه احترام بگذارند و حفاظت از غیر نظامیان و تأسیسات ملکی را تضمین کنند. استفن دوجاریک سخنگوی سرمایشی سازمان ملل متحد گفته که آنتونیو گوترش سرمایشی این سازمان نسبت به افزایش خشونت ها میان افغانستان و پاکستان و تأثیر آن بر غیر نظامیان نگرانی عمیق ابراز کرده و در نشست خبری تاکید کرده که هر دو طرف باید اختلافات خود را از راه گفتگو حل و فصل کنند.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadiar.
کتابخانه دیجیتالی و آنلاین به یکی از راه‌های اصلی ادامه مطالعه برای شماری از دختران محروم از آموزش در افغانستان مبدل شده است. این دختران می‌گویند در شرایط محدود رفت و آمد و کاهش دسترسی به کتابخانه‌ها، مطالعه دیجیتالی و آنلاین یکی از معدود گزینه‌های در دسترس برای ادامه یادگیری آنان شده است. جزئیات بیشتر در گزارش سنا کاکر.
در حالی که دسترسی دختران به فضاهای آموزشی حضوری هر روز محدودتر می شود، کتابخانه دیجیتالی و آنلاین به یکی از راه‌های ادامه مطالعه برای دختران در افغانستان مبدل شده است. با گفته شماره از آنان، روی آوردن به کتابخانه دیجیتالی و آنلاین بیشتر به دلیل محدود شدن امکان رفتن به کتابخانه ها و دشوار شدن رفت آمد پس از وضع محدودیت های طالبان بر گشت و گذار زنان بدون محرم است. یکی از دخترانی که با محدودیت های طالبان از آموزش محروم شده و نخواست نامش در گزارش گرفته شود، در مورد این که چرا به کتابخانه دیجیتالی و آنلاین روی آورده است، به رادیو آزادی گفت:
مخکې په جمهوریت وختونو کې به موږ کتابخانې ته تللو او کتابونه به د خپلو خوښې اخیستل. کله چې طالبان راغلل نو دغه کار زموږ لپاره سخت شو، ځکه موږ نشو کولی بغیر له محرمه بهر لاړ شو، او هر وخت داسې څوک نه وي چې زموږ سره لاړ شي. نو بیا موږ پی ډي اف باندې ډېر کتابونه پیدا کړو.
شماری دیگر از دختران میگویند که کتابخوانی دیجیتالی و آنلاین برای آنها نوع مبارزه و تلاش است تا روند یادگیریشان متوقف نشود. بهار یکی از دختران محروم از آموزش که پیش از این به گونه منظم به کتابخانه میرفت میگوید با وجود روبرو بودن با محدودیت ها مصمم به ادامه یادگیری است و به همین دلیل به گونه دیجیتالی و آنلاین مطالعه میکند.
با وجود از اینکه من خودم شخصا دوست دارم کتابای چاپی داشته باشم، اما همیشه امکان بر من وجود نداره. بیشتر اوقات از خانه من بیرون رفتن نمیتونم یا بیرون رفتن از خانه در چنین شرایط بر من اصلا امن نیست. به همین دلیل بیشتر اوقات از نسخه‌های پی دی اف کتاب ها استفاده میکنم، اونا را دانلود میکنم و هر وقت که خواستم به تنهایی خود مطالعه میکنم. و یکی از راههایی است که سعی میکنم در این شرایط سخت و دشوار خودم را آگاه، باسواد و امیدوار نگه دارم.
با این حال این دختران میگویند یکی از مشکلات اصلی در کتابخانه دیجیتالی و آنلاین نبود برخی از کتاب‌هایی است که با آن نیاز دارند. همچنان قابل ذکر است که حتی مطالعه دیجیتالی و آنلاین نیست برای همه دختران قابل دسترس نیست، زیرا پرداخت پول برای خرید کتاب‌ها، مشکلات برق، نبود امکانات چون موبایل هوشمند، اینترنت، فضای آرام در خانه و برخی مشکلات دیگر می تواند مانعی در برابر این روند باشد. در همین حال یکی از مالکان کتابخانه در شهر کابل که نخواست‌نامه‌اش در گزارش گرفته شود، نیز تایید می کند که شمار زیادی از دختران به مطالعه دیجیتالی و آنلاین روی آوردند. او می گوید
محدودیت‌ها زیاد است در خانم‌ها، فعلا آمدنشان مشکل است و فعلا که عصر تکنولوژی است دیگه رو به کتابخانه الکترونیک آوردن که فعلا سرچ میکنه در اینترنت، در تلگرام کتاب‌های فریمان است که اسکن شده پی دی اف هم را می‌خوانن.
در ادامه شماره از کارشناسان آموزشی و آگاهان امور فرهنگی میگویند که کتابخانه دیجیتالی آنلاین هرچند در این عصر تکنولوژی فرصت تازه‌ای برای ادامه مطالعه فراهم کرده است، اما نمیتواند به گونه کامل جای کتابخانه حضوری را بگیرد. غلامشاه عادل یکی از کارشناسان آموزشی در صحبت با رادیو آزادی گفت
ای جایگزین فضای سخت افزاری و کتابخانه ها ای به هیچ وجه جایگزین نمیشه. ای لازم است که ای فرصت ایجاد بشه که بتنن دخترها هم در محیط های امن آموزشی قرار بگیرن، در اونجا منابع آموزشی باشه، محیط آموزشی باشه. اگر خانومی در محیط خانه خسته میشه اقدم، اگر کتابخانه ای وجود داشته باشه که محیط آرام باشه برای مطالعه و اونجا بره با منابع مختلف دسترسی داشته باشه، ای خیلی بهتر است.
حکومت طالبان پس از بازگشت دوباره به قدرت در افغانستان، افزون بر وضع محدودیت بر آموزش بالاتر از صنف ششم و کار زنان و دختران، محدودیت‌های را بر فعالیت‌های اجتماعی، فرهنگی و سیاسی آنان نیز وضع کرده و گشت گذار زنان بدون محرم را ممنوع ساخته است. ممنوعیت طالبان بر گشت گذار آزادانه زنان نه تنها رفتن آنان به کتابخانه‌ها را دشوار ساخته است، بلکه به گفته شماره از زنان دسترسی آنان به خدمات اساسی و ویژه خدمات صحی نیز با چالش‌های جدی روبرو شده. دست. با این حال طالبان هم مرا تاکید کردند که حقوق زنان و دختران در چارچوب شریعت اسلامی تامین است، اما این ادعا به باور بسیار از زنان افغان و همچنان جهانیان قابل قبول نیست.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
جوان در شهر جلال آباد ولایت ننگرهار با الهام از تجربه سفرش به بیرون از افغانستان موتری را به کافی شاپ سیار و متفاوت تبدیل کرده است. سید عبید سادات مالک این کافی شاپ سیار میگوید این ابتکار تازه با استقبال گسترده مردم این ولایت روبرو شده و او تصمیم دارد کار خود را در آینده به ولایت های دیگر نیز گسترش دهد. همکار ما سنا کاکر با او گفتگو کرده و گزارش را تهیه کرده است که با هم میشنویم.
در یکی از جاده های پر رفت آمده شهر جلال آباد ولایت ننگرهار در شرق افغانستان، موتری به محل فروش چای، قهوه و غذاها تبدیل شده است. ابتکاری که تا هنوز برای بسیار از مردم افغانستان تازه و متفاوت به نظر می رسد. این کافی شاپ سیار روی یک موتر باربری کوچک ساخته شده، موتری که بیرون و داخل آن با چراغ‌های تزیین شده که در شب باعث درخشش موتر در کنار جاده می شود و در بخش عقبی موتر یک پنجره بزرگ با عنوان محل آماده‌سازی
و فروش نوشیدنی ها و خوراکه ها ساخته شده است. سید عبید صداد مالک این کافی شاپ سیار است. جوانی 32 ساله ای که در اصل باشنده کابل است اما اکنون در ننگرهار زندگی می کند. او می گوید در بخش قضا و سارنوالی تا مقطع ماستری تحصیل کرده اما راه متفاوتی را برای کار و کارآفرینی انتخاب کرده است. این که این ابتکار چگونه به ذهنش رسید او به رادیو آزادی می گوید.
ما در چکر ترکیه رفته بودیم میرد اما دفعه اول در استانبول دیدم در اونجا یک پارک بود در پیش در مقار دیدم شخ خوشم آمد اما اونجا می نظر امراین محمد ما افتم باید رد من در افغانستان ما بسازم اخصاطر که بسیار چیز انتیک و مقبول خشنگ بود در به توجه بسیار در افغانستان افتم میکنم.
به گفته او عملی ساختن این مفکوره ساده نبود و ساخت این موتر زمان زیادی را در بر گرفت و پرزه هایش را از ترکیه وارد کرد.
موتر تقریبا در جریان 8 ماه مساختم و در جریان 8 ماه انتقالشم صورت گرفت و افغانستان رسید. همینجا باز فرتنگش هر چیزش تقریم شد مکمل شد.
در این کافی شاپ سیار انواع نوشیدنی ها و غذاها برای مشتریان آماده می شود، از جمله قهوه، جوس، شیرچای، برگر، شورمه، بریانی و سوپ. سید عبید صداد همچنان می گوید که از آغاز فعالیت این کافی شاپ سیار تنها 2 ماه می گذرد و در حال حاضر 4 جوان با او کار می کنند. 2 تن در بخش آشپزخانه مصروف آماده سازی خوراکه ها هستند و 2 تن دیگر در داخل موتر به فروش و ارائه خدمات به مشتریان می پردازند. اگرچه این کافی شاپ در یک موتر ساخته شده اما سید عبید می گوید که بیشتر اوقات در یک محل مشخص توقف می کند زیرا بیشتر مشتریانش با همان موقعیت بلدیت دارند. با گفته او این ابتکار با استقبال گسترده مردم روبرو شده و از همه طبقات اجتماعی تشویق دریافت کرده است. سید عبید صداد می گوید که در ماه مبارک رمضان نیز این کافی شاپ سیار فعال است و از وقت افطار الی سحری فعالیت دارد. از آقای صداد پرسیدیم که آیا می خواهد در آینده این کار خود را گسترش دهد یا خیر. او در پاسخ گفت:
ما پلان دارم در آینده که از این موتورا بسیار زیاد بسازم. 34 ولایت افغانستان رو باید مکاور کنم که ما در آینده ای شرکت می سازم و فعلا تقریبا 30-40% کار شرکت هم پیش بردیم.
او می گوید این کار تنها یک تجربه شخصی نیست بلکه می تواند الگوی تازهی برای جوانان باشد. جوانانی که با باور او بیش از تشویق به حمایت عملی نیاز دارند. در شرایطی که فرصت‌های کاری برای جوانان محدود است و همه امکان سرمایه‌گذاری بزرگ را ندارند، سید عبید صداد تأکید می‌کند که داشتن فکر و جرأت آغاز خیلی مهم است. او می‌گوید هر جوانی که یک ایده در ذهن دارد، باید حتی از کوچکترین امکان و ساده‌ترین شکل کار را شروع کند، زیرا به باور او راه موفقیت از قدم‌های کوچک آغاز می‌شود، نه سرمایه‌های بزرگ.
پیام ها و نظریات شما
نور محمدی نوری هستم از ولایت بدخشان ولسوالی یاوان. امیدوار هستم که مهاجرینی که از کشور ایران میایند و از دیگه کشورها میایند پانهای ما همکاری جدی و لازمی را هر آن چیزی در توانشان است با آنها انجام بدهند، چون وظیفه انسانی و ایمانی ما هست که از هموطنان عزیزمون استقبال خوبی داشته باشیم.
من داود صداقت هستم از ولایت بامیان و مهاجرت های متعددی در زندگی خود تجربه کردم. یکی از راه های بیرون رفت و مشکلات مهاجرین در سرتاسر جهان، ما در افغانستان زمانی بر یک مهاجرت میتونیم پایان بدیم یا مهاجرینی که خارج از افغانستان داریم در کشور خود برگرده، عدالت اجتماعی یک و حقوق اساسی و سیاسی و اجتماعی و شهروندی هر افغان در افغانستان نهاده نشود، ما میتونیم او زمان بگیم که جرینی که داریم میتونه برگرده.
یگانه گزینه همی است که اول حکومت باید ظرفیت پذیرفتن مهاجرین را پیدا کند. اگر مردم در افغانستان بیاید، اولین مشکل اقتصادی است و کار نیست. جامعه بین المللی توجه خاص کند. ملل متحد باید در مورد مهاجرین افغانستان زیاد توجه کنند و در مورد اقتصادشان کاریابیشان.
توی کار جهانا هیچ ارگان ده برای توجه نمی کند، هیچ رسانه ده برای کدام حرف نمی زند. همین صدای مرا که شما پخش کنید که مسئولین امور بشنوند. سلام علیکم.
ببین جوانای ما فعلا بیکار است، باور کن که جوانای ما اینال نقدر نداره که شب ببره چیز رو خانه او رو بخوره. جوانا که از دست از نمی بیکاری، از دست از نمی بدبختی کلگی با مواد مخدر مواجه میشه. سعی کن فعلا در این شرایط افغانستان جوانای هستن که اعصاب خود از دست داده، از دست بیکاری.